اولین گفتار ما در این زمینه به موضوع زن و صلح مربوط است، زیرا در آثار بهایی به صراحت آمده که مشارکت زنان در اداره امور عالم ضرور است، زیرا زنان به طبیعت طرفدار صلح هستند و صلح بنیادگذار آینده بشریت خواهد بود. سخن را با کلامی چند از حضرت عبدالبها آغاز می کنیم که فرمودند اگر چنانچه مساوات حقوق بین نساء و رجال در جمع عالم تحقق یابد، شبهی نیست که دنیا از شر جنگ آسوده می شود، زیرا آن وقت نساء به هیچ وجه راضی به حرب نمی شوند. آیا دختری یا زنی هست که میل دارد پدرش یا شوهرش یا پسرش یا برادرش به میدان حرب رود یا بکشد و یا کشته شود و یا اسیر بیفتد؟ لا ولا، ولو هزار نشان هم بگیرد هرگز نساء راضی نمی شوند. پس بر مادران بی نهایت صعب و ناگوار است که جگرگوشگان و پروردگان آغوش عشق و محبت خیش را به میدان حرب روانه نمایند. علاهازا چنین خواهد شد که چون نسوان کاملا در امور این جهان سهیم گردند و با مردان تساوی و برابری حاصل کنند، جنگ موقوف شود، زیرا مانع و راده جنگ نسوان خواهند بود، در این شک و تردید نیست. در مورد رابطه زن با صلح تاکنون 5 نظریه مهم ارائه شده است که به اختصار تمام در اینجا بیان می‌کنیم. نظریه اول نظریه بیولوژی و حاکی از آن است که زنان از نظر فطری و حیاتی کمتر از مردان به خشونت و تعدی تمایل دارند. نظریه دوم نظریه ذاتی یا essentialist theories. بر طبق این نظریه زنان ذاتاً بیشتر از مردان نسبت به افراد دیگر مهربان، دلسوز، با توجه و اهل یاری و یاوری هستند. ملاحظه رفتار پسر بچه و دختر بچه حکایت از این می کند که دختر غالباً با عروسک خود نقش مادر یا پرستار را بازی می کند، در حالی که پسر از بازی های خشن عبا ندارد. نظریه سوم بر این مطلب تأکید می کند که در گذشته ایام در همه بخش‌های زندگی و فعالیت نیروی جسمانی یعنی زور اهمیت داشت و چون مردان در خلقت زورمندتر از زنان هستند، از جنگ پرهیز نداشتند، در حالی که گرایش زنان بیشتر به صلح و مسالمت بوده است. نظریه چهارم نظریه است که میان موقعیت جنس زن و موقعیت جنس مرد تفاوت قائل می شود و می گوید همین که زنان کودکان را به دنیا می آورند مانع از آن است که بتوانند مدت طولانی از خانه بیرون بمانند و در نتیجه طبعا دفاع از خانه و خانواده و جامعه به عهده مردان که چنین محدودیت را ندارند محول می شود. نظریه چهارم تأثیر فرهنگ و یادگیری را متذکر می شود و می گوید از آغاز زندگی پسران در دسترس خود اسباب بازی جنگی و مانندان را داشتند، در حالی که دختران هم از آغاز به سوی نقش‌ها و ارزش‌های متفاوتی هدایت می شدند، مثلا زیبا بودن، ایفای نقش پرستاری، ایفای نقش همسری، که همه در نتیجه طبیعت آنان را به سوی صلح هدایت می کند. حاصل این نظریه ها یک چیز است و آن این که زنان به فرهنگ صلح بیشتر از مردان گرایش دارند، ولی علاوه بر این گرایش طبیعی یا ذاتی یا گرایشی که محصول موقعیت خاص زنان در جامعه است، به شهادت تاریخ زنان در اعاده صلح یا استقرار و استمرار صلح بارها و بارها قیام کردند و اهتمام ورزیدند. مکرر در همین زمان ما دیده شده است که زنان برای بازگرداندن صلح دست به اعتصاب بردن یا راهپیمایی جمعی به نفع صلح و آشتی انجام دادن یا در انجمنها و تجمعاتی که جهت طرفداری از صلح تشکیل شده مشارکت فعال داشتند یا به دفاع از صلح مقاله و کتاب نوشتند. به عنوان نمونه از این اقدامات صلح دوستانه باید یادآور شد که در همان هنگام در گرفتن جنگ جهانی اول بسیاری از زنان برای پشتیبانی از صلح برخواستند و از نامساعد بودن فضای جامعه نسبت به اقدام خود حراسی به دل راه ندادند. در ماه آگست 1914 حدود 15,000 زن در نیویورک به راهپیمایی برای ترویج صلح روی آوردند. در همان سال 1914 بود که حزب صلح زنان در آمریکا تأسیس شد. هم در سال 1914 یک کنفرانس بین‌المللی صلح در لاهه هلند تشکیل شد که از جمله مؤسسان آن یکی همان حزب آمریکایی صلح زنان بود و دیگری دو زن صلح طلب فعال در اروپا. ناگفته نماند که ویلسون رئیس جمهور آمریکا در پیشنهاد اصول 14 گانه خود برای برقرار صلح در 1919 تحت تأثیر بعضی از افکاری که در کنفرانس بین‌المللی صلح زنان مطرح شده بود قرار گرفت. شاید ذکر نام چند تن از زنان بزرگ که پیش آهنگان صلح و آشتی بودند به مورد باشد. در مارس 1915 در حالی که جنگ جهانی اول ماها پیش مشتعل شده بود زنان سوسیالیست در برلین گرده هم آمدند. تا چنانچه کلارا زاتکین می گفت برای صلح مبارزه کنند. در همون سال به دعوت جین آدامز و دوستانش جمعی از زنان در لاهه مجتمع شدند. 1,000 زن از 12 کشور تا صلح و بیطرفی را ترویج کنند. از نتایج این کنگره تشکیل کمیته بین‌المللی زنان برای صلح پایدار بود. در آمریکا جین آدامز ریاست حزب صلح زنان را عهده‌دار شد و بعداً اول زنی که به نمایندگی مجلس آمریکا انتخاب شد یعنی جانت رانکین رأی مخالف به ورود آمریکا در جنگ جهانی داد. کمیته مورد اشاره در سال 1919 تغییر نام داد و به اسم اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی شناخته شد، سازمانی که هنوز وجود دارد و در پشتیبانی از صلح فعال است. ناگفته نگذاریم که در اواخر قرن 19 نیز نویسنده نام‌آور زن برتا فون ساتنر به مخالفت با جنگ رمانی نوشت که پرآوازه شد. عنوان آن این بود سلاح‌ها را زمین باید نهاد. 1889 زنان دیگری هم بودند که در آثار خود نژاد پرستی و استثمار نژادهای دیگر را محکوم کردند و ندای برابری و برادری انسانی در دادند که نمونه آنان مؤلف کلبه اموتوم خانم بیچر استو بود و بعدها زنانی چون الانور روزولت در شکل دادن به اعلامیه حقوق بشر نقشی ستودنی ایفا کردند. باید یادآور شد که الانور رئیس کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل متحد جدید و تأسیس بود. اعلامیه مذکور در 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب و امضا رسید و همه حاضران در کنفرانس به احترام خانم روزولت برخاستند و کف زدند. خانم روزولت در زمان جان اف کندی هم ریاست کمیسیون پایگاه زن را در آمریکا ایجاد کرد 1961 و در آنجا مثل همیشه فعالیت قابل تحسین انجام داد. کوشش‌های زنان برای تحکیم صلح و آشتی بین‌المللی که از حدود اواخر قرن 19 هم آغاز شده بود، در نیمه اول قرن 20 قوت بسیار گرفت. و از اینجا حیرت نباید کرد که تا کنون علاوه بر جوایز ادبی و علمی نوبل، چندین بار جایزه صلح این مؤسسه پر اعتبار نصیب زنان گردیده است. خانم فون ساتنر اتریشی در سال 1901 جایزه صلح نوبل را گرفت و تا نزدیک مرگ خود مشغول تمهید مقدمات تشکیل یک کنگره صلح در وین بود. جین ادامز که ذکرش رفت در 1931 همان جایزه نوبل را به دست آورد. وی در 1930 اعلامیه‌ای به دولتمندان همه جهان از جانب زنان و به نفع صلح فرستاد. در سال 1976 جایزه صلح به دو زن ایرلندی داده شد که حدود 30,000 زن کاتولیک و پروتستان را برای پیاده روی صلح جویانه به حرکت آورده بودند. مادر ترزا کسی که 370 مرکز را برای پذیرفتن فقیران و افراد در شرف مرگ تأسیس کرده بود، جایزه صلح نوبل را در 1979 به دست آورد. آلوا میردال در 1982 جایزه صلح نوبل را احراز کرد. وی در سالهای 1966 تا 1973 وزیر خلع سلاح در دولت سوئد بود و برای کمک به کشورهای جهان سوم اقدامات فراوان کرد و یک چند نیز در سازمان ملل متحد ریاست کمیسیون خلع سلاح را عهده‌دار شد. از ذکر دیگر برندگان جایزه صلح نوبل می گذرم. بسیاری از خانم‌ها با قلم خود به طرفداری از صلح و بیان کردن ریشه های جنگ اهتمام نمودند. مثلا خانم بریتین که رمانش به نام وصیت‌نامه جوانی نقدی بی‌پروا از جنگ اول جهانی بود و وی بعد از جنگ همه عمر خود را صرف مبارزه برای صلح و مقابله با خشونت کرد. در میان فیلسوفان کسی که سرچشمه حکومت مطلقه نازی و استالینی را مکشوف داشت خانم هانا آرنت آلمانی بود، متوفا در 1975، که سالها در آمریکا اقامت گزید و از یورش هیتلریان به فرهیختگان مسئول ماند. البته نباید انتظار داشت که همه زنانی که برای برقراری صلح تلاش کردند شناخته و نام‌آور باشند. زنان در سال 1931 پیشبینی جنگ دوم جهانی را کردند و کمیته زنان برای خلع سلاح را به وجود آوردند. در سال 1932 8 میلیون تن از زنان از سراسر جهان بیانیه‌ای برای تقاضای خلع سلاح کامل امضا کردند و برای کنفرانس خلع سلاح در ژنو فرستادند. در 1934 اتحادیه بین‌المللی مادران و مربیان زن اعلامیه‌ای منتشر کرد که صلح را از همه رؤسای روحانی جهان درخواست کرده بود. در سال 1934 کمیته جهانی از زنان برای مبارزه با جنگ و فاشیسم در آمستردام ولادت یافت. در سال 1940 یک کنفرانس کنگره جهانی زنان به طرفداری از صلح در کوبا برپا شد. در سال 1981 هزاران زن در ممالک مختلف اروپا از جمله انگلستان به پیاده روی بر ضد استقرار سلاح‌های قاره‌پیمای آمریکا در اروپا اقدام کردند. این نوع پیاده روی به خاطر صلح در تاریخ معاصر موارد متعدد دارد. علاوه بر آنچه گفته آمد، زنان در تاریخ قرن گذشته نقش مهمی در فعالیت‌های انسان دوستانه داشتند که خود کمکی مؤثر به برقراری آرامش در جامعه بشری است. مثلا لیدی بلنفیلد بهایی انگلیسی در دهه دوم قرن بیستم خدماتی را به نفع کودکان جهان آغاز کرد که فی الحقیقه راهگشای یونیسف بود. هلن کلر با نوشته ها و گفتارهای خود نور امید را به دل همه معلولان و عجزه جسمی بار آورد. هلن کلر هم کور و هم کر و لال بود و به مدد خانم آن سولیوان خواندن و نوشتن آموخت و زبان باز کرد و همه درآمدهای خود را تا دم مرگ 1968 وقف بهبود بخشیدن به زندگی عجزه کرد. زنان در مجالس شورا غالباً برای بهتر کردن زندگی سالخوردگان، فقیران، درماندگان قوانین گذراندند و بسیاری از امتیازات و آزادی‌ها که زنان به دست آوردند مدیون و مرهون این وکلاست. بران که مذکور آمد باید اضافه کرد که اگر مردان در عرصه جنگ به محافظت سرزمین خود کوشیدند، زنان در پشت جبهه اداره همه امور مربوط به اقتصاد، صنعت، کشاورزی کشورهای درگیر جنگ را عهده‌دار شدند و اگر زنان نبودند حتی ادامه حیات برای مردان جنگاور غیر ممکن می شد. آری، زن همیشه حامی و حافظ حیات است و از این رو هیچ زنی نیست که ویران کردن حیات را به طبیعت خود خواستار باشد. نظریه تمایل طبیعی یا موقعیت زنان به صلح را چه بپذیریم یا نپذیریم جهات متعددی هست که صلح‌خواهی جامعه زنان را ایجاب می‌کند. اولاً آن که زنان و کودکان در جنگ‌های امروز بیش از همه و حتی بیش از نظامیان خسران و زیان می‌بینند. ثانیاً از دست دادن اعضای خانواده چون پدر، برادر، شوهر، پسر بیش از همه برای زنان گران تمام می شود و آنان را در شرایط تنهایی قرار می دهد. سالسن خود زنان متاسفانه گاه با خشونتهایی در طی جنگ مواجه می شوند. داستانهای دردناکی که خانم جنیفر توپین در مقاله خود زیر عنوان زنان و جنگ در دایره المعارف خشونت، صلح و منازعه 1999 جلد سوم به تشریح آنها پرداخته است. تواریخ گویای آن است که انجمنها و اتحادیه‌های زنان اگر هم در آغاز برای دفاع از حقوق زن تشکیل شده بود، از اواخر قرن 19 در اکثر موارد توجهشان به لزوم حفظ صلح معطوف شد و در این زمینه نیز به فعالیت پرداختند. این انجمنها و اتحادیه‌ها اول ملی بودند اما از حدود 1915 بین المللی شدن آنها آغاز شد. در سال 1915 15 سازمان بین المللی زنان وجود داشت. در 1986 61 سازمان بین المللی زنان برای ایجاد صلح و تفاهم بین المللی کوشش میکرد. به قول خانم الیز بولدینگ که مقاله بس پرمحتوا در مورد فرهنگ زنان و فرهنگ صلح در دایره المعارف نام برده نگاشته است، این زنان بودند که نشان دادند که رابطه نزدیک میان صلح و امنیت، توسعه اقتصادی اجتماعی، امور مربوط محیط زیست، حقوق بشر و مشارکت اقلیت‌ها در جامعه وجود دارد و اینها همه اجزای طرح صلح در معنی جامعه کلمه هستند. آنچه در صفات زنان در مقایسه با مردان گفتیم البته معطوف به صفات ذاتی، طبیعی و نوعی آنان است و مراد آن نیست که در هیچ زنی ذره خشونت، تندخویی یا پرخاشجویی نتوان یافت. کما آنکه جامعه شناس معاصر انتونی گیدنز بخشی از کتاب جامعه شناسی خود را به موضوع زنان و جنگ اختصاص داده که در آن می‌نویسد زنان گاهی در زمان جنگ جزء رزمندگان بودند و به عنوان غیر رزمنده بارها از هدف‌های جنگ پشتیبانی کردند اگرچه اکثریت عظیم فرماندهان مرد بودند. و اضافه می‌کند که در برخی کشورها زنان در شمار افراد و پرسنل نظامی هستند، اما ضمناً خود او تصریح می‌کند که بالاترین نسبت پرسنل نظامی زن در یکی از کشورهای بزرگ از 10% نمی‌گذرد و به هر حال همین کمی درصد نسبت به درصد مردان گواه حقیقتی است که قبلا بدان اشارت رفت. خانم الیزابت تدی استنتون در 1889 گفته بود که عنصر مرد به علت تسلط خود زن را در همه جا مقهور ساخته و خصائل عالی را که در طبیعت او بوده است نابود کرده است. گیدنز خود پس از نقل کلام خانم استنتون این عبارات را اضافه می کند: شاید می توانستیم امیدوار باشیم که استنتون به گفته خود چنین بیفزاید که در آینده ارزش‌های زنانه ملایمت و مهربانی و توجه و دلسوزی در جامعه برجسته تر خواهد شد و انگیزه های پرخاشگرانه مردان را متعادل خواهد کرد. این امیدی است که بهایان با آن نظری موافق دارند. حال این مهربانی و دلسوزی زنان از نوع تفاوت زیست شناختی باشد یا حاصل تجربه زندگی آنان و موقعیت ایشان در محیط خانواده، این مطلب امری ثانوی است. پیشرفتی که خانم ها در احراز حقوق حقی خود و شرکت فعال در جامعه و دستیافتن به مقامات والا در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم حاصل کردند چشمگیر و ستودنی است و نوید آن را می دهد که اگر در حال حاضر فقط 10% کرسی های پارلمانی در سراسر جهان در اختیار بانوان است و اگر تنها 13% مواضع مهم تصمیم گیری در اختیار زنان قرار دارد، اما خوشبختانه مشارکت زنان روی در افزایش و گسترش دارد و چنان که برخی مطالعات نشان داده است، مدیریت زنان شیوه کار تازه‌ای را که بس انسانی تر است در نظامات سیاسی و اداری جهان وارد کرده و خواهد کرد. چه به مورد از این بیان حضرت عبدالبها که فرمودند تا مساوات تامه بین ذکور و اناث در حقوق حاصل نشود عالم انسانی ترقیات خارق العاده ننماید. یکی از این ترقیات خارق العاده در امور انسان دوستانه است که هم اکنون تلاقیان را در اینجا و آنجا به وضوح میتوان مشاهده کرد و کسانی چون مادر تریزا که عمری را به خدمت جزامیان هند نهاد نمودار آن است. اما چنان که اشارت دفت در بسیاری از مجالس مقننه جهان و در مراجع تصمیم گیری ممالک مختلف، این زنان بوده و هستند که به رفاه مستمندان اندیشیده و در این راه قدم برداشتند. در سال 1998 کتابی به زبان فرانسه منشر شد با عنوان L'alternative de valeur féminine، یعنی چگونه زنان ارزش‌های نوینی را جایگزین ارزش‌های رایج مردانه در جامعه و دنیای مدیریت کرده و می‌کنند. ارزش‌های نوی مانند حرمت نهادن به زندگی، اهمیت دادن به جنبه‌های اخلاقی، لطف و محبت و عواطف، تعادل، اقتدار همراه با تشویق زیردستان، استفاده از کشف و شهود یا هوش باطنی که بی تردید موجب تحولی در آینده جهان خواهد شد. جنگ و نزاع محصول جوامعی است که مردان آنها را متشکل ساختند. باید امیدوار بود که شرکت زنان در کنار مردان در پایگاه‌های تصمیم گیری جهت جامعه را دگرگون کند و صلح و سازش و ملایمت و جستجوی راه حل مرز و طرفین را رواج و رونق بخشد. سخن خیش را با بیان گویایی در این زمینه از حضرت عبدالبها پایان می‌دهم که حدود 100 سال قبل فرمودند: در قدیم دنیا با زور اداره می‌شد و مرد چون جسمن و فکرن از زن قویتر و زورمندتر بود بر او غالب و مسلط بود، ولی حال وضع عوض شده و اعمال زور و عنف تسلط خود را از دست داده است و اکنون هوشیاری و فهم و فراست فطری و خصائل روحانی چون محبت و خدمت که در زن قوی است تفوق و غلبه یافته است و به این مناسبت عصر جدید بیشتر با عواطف و نوایای زنان آمیخته است تا با صلابت مردان، یا اگر بخواهیم روشن‌تر و دقیق‌تر بگوییم، اصلی خواهد بود که در آن دو عنصر مرد و زن در ایجاد تعادل هماهنگی در مدنیت به طور یکسان مؤثر خواهند بود. متشکرم.